بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به ساحت پرنور آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض سلام داریم خدمت شما دوستان خوب و پر انرژی در مسیر تحلیل تاریخ اسلام که ریشه یابی وقایع عاشورا رو بران هستیم که از لابلای این اوراق تاریخی استخراج کنیم. خب امروز جلسه پرسش و پاسخ هست و از دوستان سوالی انجام دادند راجع به حجاب که فلسفه حجاب چی هست اصلا؟ اولین آیاتی که راجع به حجاب نازل شده کی بوده؟ چه وقت بوده؟ و اینکه اساساً آیا برای یک زن مسلمان حجاب اختیاری است یا انتخابی است یا واجب هست که بالاجبار باید داشته باشد. سوالاتی بدین مضمون و به شکل‌های گوناگون انجام شده، اما برای پاسخ دادن به این سوال که مسلماً در یک جلسه وقت اجازه نمیده که پاسخ اون رو به طور مبسوط خدمت شما بتونم ارائه بکنم، صرف نظر از مباحثی که حجاب اسلامی یا پوششی که برای بانوان قرار داده شده فلسفه اون رو بدانیم که ببینیم ریشه هاش از کجا آمده و زن امروز مسلمان در برابر او چه عکس العملی میتواند نشان بدهد. به هر حال یکی از مباحث لازم هست که ورودش به این بحث هم شاید الان بی مناسبت نباشه، مضافاً بر این که شاید بعضی از پاسخ‌ها هم در خور بعضی از متعصبین و کسانی که به صورت سوری به قضایا نگاه می‌کنند شاید مورد اعتراض اونها واقع بشه. اما ما اون چیزی که بررسی می‌کنیم و گفتگو می‌کنیم سعی می‌کنیم از خلال متونی باشه که مستند هست و آیاتی که نشان دهنده بحث حجاب هست. سوال اول این میشه که آیا اساساً قرآن و پیامبر به عنوان سنت آیا قانون و دستور خاصی برای پوشش زنان در برابر مردان داده؟ با اینکه یا اینکه این مسئله حجاب بین بانوان و حتی می توانیم بگیم بین آقایون یک ریشه دیرینه داره. ضرورت طرح این بحث در حقیقت از اونجا ناشی میشه که یک عده معتقد هستن که ارتباط عرب با ایران موجب شده که حجاب در میان مسلمانان رواج پیدا بکنه. این مطلب رو ویلدورانت در جلد چهارش صفحه 282 در کتاب تاریخ تمدنش به عنوان یک فرضیه قرار داده که احتمالاً چون ایرانی ها در دوره باستان قبل از اسلام دارای زنهای اونها دارای حجابهای خاصی بودند، ایچه بسا ارتباط مسلمان ها با ایرانی ها مسئله حجاب رو رواج داده، برخلاف چیزی که الان یه عده‌ای فکر میکنن که حجاب رو دین اسلام آورده و ایران باستان یا فرهنگ ایران باستان ما زنها بدون حجاب بودند یا به شکل دیگری رها بودند. ولی ویلدورانت در کتاب خودش برعکس این نظر رو میده، معتقدن که حجاب رایج میون مسلمون ها یک نوع عادتی بوده که از ایرانی ها به دست آوردن بعد از اینکه ایرانی ها مسلمان شدن، این تأثیر فرهنگی رو روی اعراب گذاشتن، نه فقط این بلکه تأثیرات دیگری هم گذاشتن. و ما این مطلب رو حتی در مجموعه آثار شهید مطهری جلد 19 صفحه 386 تا 391 هم اونجا این مطلب رو مرحوم مطهری آوردند و نقل کردند که به عنوان نظر ویلدورانت رو در کتاب خودشون مطرح کردند. اما لازم این هست که ما قبل از اینکه بخوایم وارد بحث حجاب بشیم، باید ببینیم اصلا حجاب از لحاظ لغوی و معنایی به چه معنایی هست. لغت رو اونطور که لغتشناسان مطرح کردند، هم به صورت لازم به کار برده میشه، هم به صورت متعدی، به معنای در پرده قرار دادن از حجب، حجاب در پس پرده قرار دادن هست. مثلا در کتاب لغت هست که حجب تو شیعه ازا ستر تو هو و الحجاب از ستر، یعنی حجاب پوششی هست که رویش چیزی رو قرار میگیره. حجاب یعنی پرده، ستر. به همین دلیل هنگامی که خورشید در پس ابر فرو میره و ابر روی خورشید رو میگیره، به زبان عرب میگن احتجاب تشمس فسحاب، یعنی خورشید در میان ابرها محتجب شد، مستتر شد. و معنای مانع شدن هم به کار رفته، به پرده حجاب میگن. چرا؟ چون مانع دیدن هستش. به دربان در زمان قدیم حاجب میگفتن. چرا؟ چون مانع ورود افراد بوده به مثلا خانه یک بزرگی. این واژه در اصل به موانع جسمانی اطلاق می شده، اما در بعضی از موارد هم ما می بینیم که در عرفان به خصوص به عنوان موانع معنوی هم حجاب گفته می شه. حجاب اصغر داریم، حجاب اکبر داریم، حجاب نفس داریم و الی غیره، که اونها بحث‌های خاص خودش رو می‌طلبه. نهایتاً اینکه حجاب نوعی پوشش هست که مانع از دیدن اون شیء میشه و روی اون شیء رو می‌پوشونه. عرض کردم شهید مطهری در همون مجموعه آثار خودش، یعنی جلد 19 حدوداً صفحه 386 به بعد این مطلب رو عنوان کردن. شهید مطهری نتیجه تحقیقات لغوی خودش رو درباره حجاب این گونه عنوان میکنه که کلمه حجاب به معنی پوشیدن هست. به معنی پرده و حجاب، بیشتر استعمالش رو به معنی پرده گرفتن. این کلمه از اون جهت که مفهوم پوشش رو میده، شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغتش هر پوششی حجاب نیست، اما هر حجابی پوشش هست و اون پوششی حجاب نامیده میشه که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت بگیره. این واژه در قرآن و در حدیث با عنایت به معنای لغوی همین موردی که معنا کردیم به کار رفته و معنای خاص دیگه‌ای نیامده در قرآن، حتی در روایات. در قرآن کریم در داستان حضرت سلیمان هست، هنگامی که غروب خورشید رو این گونه توصیف میکنه که حتی توارت و بالحجاب، یعنی تا وقتی که خورشید در پشت پرده مخفی شده. تعبیر حجاب با همین معنا هم در سوره شورا آیه 51 در اونجا هم آمده، در سوره احزاب آیه 53 در اونجا هم اومده، یا مثلا ما در نهج البلاغه مشاهده میکنیم در اون نامه‌ای که امام علی علیه السلام به مالک اشتر مینویسه، اونجا عنوان میکنه که فلا تطولن احتجابک عن رعیتک، میفرمایند که در میان مردم باش، کمتر خودت رو در درون خانه از مردم پنهان کن. و حاجب و دربان تو رو از مردم جدا نکنه، بلکه خودت رو در معرض ملاقات با مردم قرار بده. خدمت شما عرض کنم که در مفهوم اصطلاحی حجاب گفتیم که مثلا در عرفان حجاب معنای خاصی داره، اما در مورد مسئله فقهی یا تفسیر آیات کاملا معناش با آنچه که در مفاهیم عرفانی هست متفاوت هست. واژه حجاب در معنای لغوی خودش که ما بخوایم در فقه نگاه بکنیم، همون معنی پرده و حایل میان دو چیز رو معنا میده. در دوران متأخر این واژه معنا و اصطلاح خاصی پیدا کرده و پوشش خاص زنان اطلاق شده. شهید مطهری در همون مجموع آثار 19 می‌فرمایند که استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن این یک اصطلاح جدیدی هستش. در قدیم فقها کلمه ستر رو به کار می‌بردند، مثلا در کتاب صلات و در کتاب نکاح این مطلب به عنوان ستر آورده شده. کلمه حجاب در مسئله فقهی به خصوص در بخش کتاب و صلات و کتاب و نکاح نیامده کلمه حجاب، بلکه ستر آمده. ایشون البته نظر میده بهتر این بود که اصلا این کلمه عوض نمیشد، یعنی ما کلمه حجاب رو جای ستر نمی آوردیم و ستر معنی پوشش رو میده و کاملا میشه مستاق همین حجاب برای خانوم ها رو به کار برد، چون معنی شایع لغت حجاب نوعی پرده است که در مورد پوشش به کار برده میشه، به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن هست که در پس حجاب معنا میکنن. همین مسئله موجب شده که عده زیادی گمان کنن که مثلا اسلام خواسته که زن در پس پرده باشه. چرا؟ گفتن که زن در حجاب باید باشه. حجاب رو به معنی در پستو قرار دادن، پنهان کردن معنا کردن و نتیجه گرفتن که پس زن باید در پستوی خانه باشه، در جایگاه پنهانی خانه باشه. شهید مطهری معنا رو کاملا رد میکنه و میگه که ما بهتره که واژه ستر رو به کار ببریم. در صورتی که پوشش زن در اسلام اینه که زن در معاشرت خودش با مردان بدن خودش رو بپوشونه و به جلوه‌گری و خودنمایی نپردازه. آیات مربوطه در قرآن هم همین معنا رو ذکر میکنه و در حقیقت اگر بخوام با نگاه فقهی به این قضیه نگاه کنیم، فتواهای فقها هم بر همین مطلب دلالت داره. در آیات مربوطه لغت حجاب به کار نرفته. آیاتی که در این باره هست در سوره مبارکه نور و در سوره احزاب حدود پوشش های زن و مرد رو مطرح کرده، اونم نه فقط زن رو، زن و مرد رو، بدون اینکه کلمه حجاب رو به کار برده باشه. آیه‌ای که در اون کلمه حجاب به کار رفته فقط مربوط به زنان پیامبر هست. پس ما از معنای اصطلاحی واژه حجاب اینو به دست میاریم که حجاب پوششیه که زن در برابر نامحرمان باید استفاده کنه و از جلوه‌گری و خودنمایی خودش بپرهیزه، نه به معنای پردنشینی زنان، نه به معنای اینکه زن رو باید در پستوی خانه نگه داریم، باید روی زن رو خورشید نباید دیده باشه. این اصطلاح رو حتما شنیدید که مثلا روش آفتاب ندیده، انقدر دختر خوبیه که آفتاب روشو ندیده، یعنی اصلا از خونه بیرون نیومده. خب این نگاه سنتی به حجاب یه نگاه غلطی هست. قرآن اصلا نگفته که زن در خانه بمانه، اصلا نگفته که روش خورشید نباید ببینه، آفتاب نباید ببینه، بلکه اونو به عنوان یک ستر معنا کرده که خودش رو از نامحرمان به گونه ای بپوشونه که موجب خودنمایی نشه. ما به این نکته باید خیلی توجه بکنیم و اینها رو از هم تفکیک بکنیم. اگر ما به سیر تاریخی این مسئله در کتاب‌های تاریخ تمدن نگاه کنیم، متوجه میشیم که این مسئله پیشینش و سبابقش اینطور نیست که فقط مسلمان‌ها داشته باشند. اتفاقا مسلمان‌ها نداشتند در صدر اسلام، و پوشش زنان عرب به گونه دیگری بوده که یک پارچه ای رو روی گردنشون مینداختن و روی سرشون نمیانداختن، بخشی از موی پایین سرشون رو میپوشوندن. اما ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در تمدن‌های دیگه، در تمدن‌های ایران، در تمدن روم، در به خصوص در یهودیانی که این سبقه تاریخی رو دارند، ما پوشش‌های خاصی رو مشاهده می‌کنیم. شما مراجعه کنید همین مطلب رو به به تاریخ تمدن ویلدوران جلد 1 صفحه 433. اونجا که مراجعه بکنید میبینیم که نوشته که پس از داریوش مقام زن خصوصا در طبقه ثروتمندان تنزل پیدا کرد. زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار بودند بیان بیرون، در میان مردم بودند و آزادی خودشون هم داشتن. اما در مورد زنان دیگر، زنانی که از طبقات مرفه دیگه‌ای بودن، گوشه نشینی زمان حیض واجب بوده بر اون زنها. یعنی وقتی در دوره قاعدگی قرار می گرفتن، زنها بیرون نباید می اومدن. حتی در تمدن یهودی ها هست که اونها رو در غاری می بردن، تنها می گذاشتن تا دوره قاعدگیشون بگذره، هیچ کس نباید اونها رو ببینه. این مسئله حتی تا چند سال پیش در افغانستان هم بود. یه مستندی نشون دادن که درباره قاعدگی زنها که اونها رو از مردم جدا میکردن، از خانواده حتی جدا میکردن و میبردن در یک صندوق خانه‌ای قرار میدادن، جای تاریک که دست کسی بهش نخوره، کسی او رو نبینه، اونم کسی رو نبینه. این مسئله در ایران باستان هم وجود داشت و این حالت و این رفتار آرام آرام امتداد پیدا کرد، سراسر زندگی اجتماعی زنها رو در دوره باستان پر کرده بود. به همین دلیل زنها حضور اجتماعی به اون صورت نداشتند. زنان طبقات بالای اجتماع در ایران و حتی در روم جرأت اونو نداشتند که بجز در تخت روان روپوش دار از خونه بیرون بیان و هرگز به اونها اجازه داده نمیشد که میان مردم بیان و خودشون رو نشون بدن. حتی زنهای شوهردار حق نداشتن هیچ مردی رو، حتی پدرشون و برادرشون رو ببینن. در نقش هایی که از ایران باستان بر جای مونده صورت هیچ زنی دیده نمیشه و نام هیچ زنی برده نمیشه. به همین دلیل هستش که در ایران باستان و حتی در روم ما میبینیم که زن به نوعی در خانه قرار داره و به نوعی نگاه دیگری به زن میشه که هیچ کس نباید او رو ببینه و اینها بسیار زیاد تحت تأثیر سنت‌های یهودی بوده، چون یهودی‌ها هم در روم هم در ایران در همه جا حضور داشتن. این نشان میده که موقعیت زن و حجاب زن در دوره باستان چگونه بوده. اما اگر ما بخوایم بیام شواهد قرآنی این مسئله رو در نظر بگیریم و بگیم که خب حالا در دوره اسلام زنها چگونه بودن، در سطر اسلام حجاب زنها چگونه بوده و بعد پیامبر که آمده در چه سالی از پیامبری آقا رسول الله حکم حجاب واجب شده، این سوال خیلی سوال مهمی هست. یعنی اهمیت نزول آیات برای واجب کردن حجاب در روند رسالت آقا رسول الله مهم هست. اهمیت این به این معناست که آنچه که خداوند براش برای هدایت انسان ضرورت داشته در مقدمات آورده، در ابتدا آورده و سپس احکامی رو که بعداً باید انسان بعد از ایمان آوردن به توحید، بعد از ایمان آوردن به معاد و به نبوت که در دوران مکه آیات سراسر حکایت از آیات توحیدی و شناخت قیامت داره. در مدینه که میان بعد از تشکیل حکومت در مدینه است که احکام نازل میشه و با توجه به شرایط اجتماعی و ضرورت دینی آیات هست و ما میبینیم که آیات حجاب از سال پنجم آرام آرام میاد تا سال هشتم، تا سال هشتم هجری. یعنی چی؟ یعنی تقریبا 20 سال از اعلام اسلام به عنوان یک دین کامل گذشته که آیات حجاب نازل میشه. اینا رو ما باید مد نظر داشته باشیم. ضرورت‌های احکام بر اساس نزول آیات و درجه بندی اینها میتونیم مورد شناسایی قرار بدیم. اجازه بدید که بحث قرآنی رو به زمان دیگری واگذار بکنیم و امروز رو به عنوان مقدمات گذروندیم درباره بحث حجاب و از دوستان خواهش میکنم که سوالاتی هم اگر دارن در حول و حوش حجاب انجام بدن و به مسئول ما عنایت بکنن، بنویسن و ما در زمانی که داریم طرح مسئله رو میکنیم انشالله به سوالات در این زمینه هم به اندازه بضاعت خودمون بتونیم پاسخ بدیم. خب بحث قرآنی آیات درباره حجاب رو انشالله برای جلسه دیگر پرسش و پاسخ میگذاریم. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم که در مورد تمام مفاهیم دینی همینقدر توجه داشته باشید و پرسش بکنید و دنبال مطلب برید و بتوانیم ما مفاهیم دینی خودمونو، احکام دینی خودمونو، قوانین دینی خودمونو با علم و آگاهی و فهم و دانش بپذیریم تا ایمانی که نسبت به این دین داریم و به دست آوردیم اینو هرچه بیشتر پشتوانه علمی، عقلی و دانشی بدیم تا معرفت درباره دین اسلام و پیامبر بزرگوار و آیات الهی به دست بیاریم انشالله. به خدای بزرگ می سپارمتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.